و هر کی بهشتی بهش رأی داد رأی بده. برای اینکه اون موقع من دبیر اجرایی حزب جمهوری اسلامی بودم، گفتم آقای بهشتی که از من تو بیشتر به امام نزدیکه، من فکر نمی کنم امام خودش به ولی صدر رأی بده، تو به هر کی بهشتی رأی داد. ببینید امام اینو فرمود، منتابدش یه عبارت گفت، فرمودن اگر رئیس جمهور خلاف کند ملت او را به جهنم خواهد فرستاد. یعنی حواست جمع باشه، انتخاب کردن سر جاش، اگر انتخاب کردی ولش نکن. ببینید همون مسیر رو داره میره یا خلاف میره، اگر خلاف رفت حالا به جهنم فرانسه بفرستش، به جهنم فرانسه رسوند ملت و فرار کرد دست مردم. امام حتی آقای بنی صدر رو مردمی علاج کرد. در هر جای دنیا این رقابت بین قدرت مدارها و حتی خدمت محورها کشته و چیز و اینا داره. بنی صدر از ایران رفت، آیا یک نفر درگیری و چیزی شد؟ چرا؟ چون امام بنی صدر را داد، فرموده کل غبارم بهش داد، به ملت او رو شناسوند. وقتی ملت چهره بنی صدر رو شناخت و فهمید که بنی صدر یک روشن فکر آزاد اندیش نیست، یک جنرال پینوشه آمریکایی است که اون دیکتاتوری و ذات خبیثش رو روز 9 اسفند تو دانشگاه نشون داد، ملت برگشت گفت چه سپهسالار پینوشه، ایران شیلی نمیشه. راست میگه. چرا؟ چون امام با مردمی حرکت رو انجام دادن. الان هم اگر انتخابات، من الان خیلی جالبه بعض وقتا میدم که مردم میگن آقا مشکل هست، فلان هست، تورم هست، چه هست، دولت چرا فلان کار نمیکنه. میگم ببخشید تمام دولت های این 12 تا الان، دولت 13 انتخاب کیه؟ انتخاب مردمه دیگه، درسته؟ تمام این 12 دوره مجلس ما همه با انتخاب کیه؟ 11 با مجلس مردمه دیگه، مردم انتخاب کردن، همه هم توش بودن. خب این مجلس ها هم و این دولت ها هم کار کردن. اینایی که بگن مطلق سفید و سیاه بکنیم غلطه. آقا اگر ایران امروز به این اقتدار رسیده که تو دنیا آمریکا در مقابلش هیچ غلطی نمیتونه بکنه، البته این سال هم غلطی نتونست بکنه، اگر این اقتدار، این قدرت، این دانش، این علم، این فضا، این ماهواره، این حضور، این بیچاره کردن رژیم قاسب اسرائیل، این نجات ملت یمن، این وادار کردن بعضی ها به مذاکره با ایران اومدن و این قضایی ها و رسوندن اقتصاد ما به جایی که علارغم همه این مشکلات برابر شده صادرات غیر نفتی و واردات ما، یعنی 50 میلیارد دلار، در حالی که سال 57 477 میلیون دلار واردات ما بود، صادرات غیر نفتی ما بوده، 22 میلیارد و 400 میلیون دلار وارداتمون بوده. یعنی اگه شما می‌خواستید کشور رو اداره کنید هیچ چاره‌ای جز فروش نفت، و خریدارای نفت هم کیا بودن؟ همین دار دست، یعنی تسلیم اونا بود. به حمدالله بعد از این مدت در زیر بناهایی که ساخته شده، امروز ما در برجام هم رسیدیم به اینجا که نیاز دیگه به فروش نفت نداریم. تحریم ها اینا رو هم که اگه قرار بود این برابری صادرات غیر نفتی رفتیم، حالا 200 میلیارد دلار ما هم بلوکه کردن تو غرب، یک ذخیره ایران داره، یه ذخیره اینجوری است. خب مجبورم هستم بدن، هیچ چاره ای هم ندارند. و حالا یه دولت قوی داره الان میره شکایت میکنه، میگه آقای کره جنوبی بیار بده پول ما رو. بالاخره این بحثاست رو به این سادگی هم نمیدن، منم میدونم اما در این حال چیزه. خب اگر به این اقتدار رسیده همه اینا این کار کردن، حالا هم اگر میخواهیم ملت بزرگ، ملت عزیز، اگه میخوای از مشکلات نجات بیابی، تو انتخابات مجلس برو من نمایندگانی رو انتخاب کن که مشکل شکن باشن. انتخاب دست خودته، برو به همه رای بده. اگه ملت دوباره رفت به یک گروه باند قدرت رای داد، آدمایی که آدم خوبی هم ممکنه باشن ها، یا اینکه نه سلیقه‌ش این است که ما باید حاکم باشیم، یعنی دو قسمن، یه قسمه حق میدونن خودشونه که سر کار باشن، یه قسمه میگن نه بابا اصلا دنیا. ما برای مقام، ما برای ریاست آفریقایی سیاست باید ما خودمون باشیم. بعدم که میان سر کار باند خودشونه میچینن، میفهمه که طرف لیاقت و کارآمدی برای این کار نداره، برای چون باند خود چه میکارد به اینو نگذار، درسته؟ نرو دنبال اینا، نرو دنبال فهرستای که اینجوری باشن، برو دنبال آدمهایی که قوی باشن، پاک باشن، سالم باشن، مقتدر باشن، شجاع باشن، ترسو نباشن، فکر این نباشن که دفعه بعد رای بیارن یا نیارن، به خاطر رای آوردن بعدی با از ارزشاشون بگذارن. نه، اگر دید یه وزیری لایق نیست با شجاعت استیزایش کنه بذارتش کنار. این که آقای وزیر رو استیزا میکنه بعد دومرتبه میده، بعد دومرتبه میشه این غلطه، اینه دیگه بهش رای نده، لبس کنار، قرص، یه آدم های محکم قوی بیار. بعد میگه آقا شما چرا مثلا، بگو آقا نماینده ای رو بفرست که هر کار میکنه برای ملت شفاف بگه. آقا شاسی بالا لازم بوده بگیری، تو استانت کوهستانی بوده باید مثلا نمیشه باشیم، شفاف بگو من شاسی بالا گرفتم. اگر قرار نیست بگیری، خب به این نماینده شاسی بالا بگیر دیگه، رای نده تبو. اگه این نماینده محافظه‌کاره، خب اش رای نده. اگر این نماینده، برو از این بین اینا بگرد ببین راش هم آسونه. آقا سابقه این آدم چجوره؟ پاکیش، سلامتش، مقتدر بودنش، کارآمدش، بی خودی اهل دعوا و جنجال. بعضی هم اینه همش دعوا میکنه، آقا به این آدم جنجالی رای نده، برو به یه آدمی رای بده که وقتش رو صرف این درگیری ها نکنه، سر چیز بکنه. اگر این نماینده ها رو انتخاب کردی که انتخاب هم دست خودته، یک مجلس مقتدر قوی شجاعی که به جای دعوای با دولت و برخورد با دولت یا نرمش بلا جهت با دولت و با وزرا با اینا، یک مجلس مقتدری است که همراه با یک دولت قوی کار میکنه، دولت هم حساب میکنه که حرف ملت رو میزنن. آخه نماینده ملت اگه رفت سازش کسد، به نماینده هایی که به نامزده، یکی از مشکلات بزرگ در این چیز انتخابات مسئله پول خرج کناست. نماینده میاد میلیاردی داره خرج میکنه، شام میده، غذا میده، پول میده، بعضی هم پول میخرن، طرف هم رأیشو میفروشه. خب به این رأی نده، این که نماینده ملت نیست، این یه سرمایه دار مطرفه، اومده داره پول خرج میکنه میلیاردی، چون من حقوق رو بده مریض که کفایت از این پولا نمیده که هر چقدر هم گرون بگیرن اگه نداره. حالا اصلا به نماینده ای که حقوق زیاد میگیره رای نده. این آقای نماینده رفته اونجا به جای اینکه یادتونه یه دختر یکشون اومد گفت چیه مگه بابام حقوق نجومی گرفته؟ آقا به نماینده ای که به حقوق نجومی اعتراض نداره رای نده، اگه خودش حقوق زیاد بگیره بهش رای نده، با مثل های سعید امانی رای بده. های سعید امانی اومد تو مجلس، پول نمایندگی شمر داد در راه خدا، با بچه هاش هم ادارش کردن، تحچک های نمایندگیش هم دست من انداخت دور، با برشتم نگرد داشتم الو. همه شده برای خدا، برای خودش برنشته، به این آدم رای بده، نه به یه آدمی که نایمده تو مجلس میخواد مثلا 2 میلیارد تومان 3 میلیارد تومان خرج کرده، حالا میاد تو مجلس میخواد چکار کنه؟ زد و بند کنه، سونسوز بکنه، بعد این پول این 3 میلیارد رو که به دست میاره یه 7 میلیارد هم بیاره، 10 میلیارد گیرش بیا. خب اگه تو به این رای دادی تو مقصری، خودت این کاری کردی. خب گفت طرف خودم کردم که لعنت بر خودم با. خب پول نگیر مگه. حالا چیز خوشمزه هم براتون رفتم اینجا به طرف داشت از همین خریدار گفت آقا ما گرفتاریم، های بانم چیان این ما پول داره میده، پول خوبی هم داره میده، حالا ما این پول رو نمیشه نگیریم. گفتم ببین این پول رو بگیری گناهه. اگر میگی اکل میت هست و هرچی دلت میخواد بگی از این چیزا به ضرورت داری میگیری، گناه اول کردی. گناه دوم که بالاتره نکن. گفت چه؟ گفتم خب رأی به اون نده. گفت من پول ازش گرفتم. گفت خب پول حروم گرفتی، برای پول حروم برو پول گرفتی رأی تو درست بده، شاید خدا ببخشتت به خاطر رأی که من. بنابراین اگر مجلس آینده میخوایم یه مجلس تمام مردمی پاک سالم قوی مرتبی باشه، ملت باید به نمایندگانی رأی بده با دقت با تحقیق با اینا که آدمای پاک و سالم و خوب باشه.
درباره نخبگان هم بگیم، مجلسی که قرار نخبگان توش بیشتر باشن چه تأثیری داره در اداره کشور؟
مجلس این که شما میفرمایید نخبگان، همه مجلس ها در هیچ جای دنیا نخبگان نمیشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه نماینده مجلس غیر از وزیره، غیر از رئیس مجلس، مثلا دانشگاه است، مثلا آدم نخبه انتخاب کنید، نماینده مجلس کسی است که مردم انتخابش میکنن. حالا نماینده داشتیم ما تو این دوره ها، چون من از تمام این انتخابات ها، از انتخابات اول تو حزب جمهوری اسلامی نماینده حزب تو این انتخابات بودم تا ائتلاف بزرگ تا دیگران، و بعدم در مؤتلفه اسلامی، بعدم الانم باز مسئول انتخاباتم. یعنی ما در مؤتلفه اسلامی در معاونت سیاسی مون یک مدیریت دائم انتخاباتی داریم، الانم شورای انتخاباتی داریم، شورای انتخاباتمون هم راه انداختیم. توی استانها هم به همه دبیرانمون 31 استان گفتیم آدمای معتبر رو چه حزبی چه غیر حزبی شناسایی کنن، شناسایی هم کردن، گفتیم بعد حالا حساب شده برن رأی ثبت نام کنن. آقا عدم هر که خواست بره ثبت نام بکنه که اشکال نداره، بعد وزیر کشور باید بیاد بفرماید همه بری ثبت نام، هر که ثبت نام کرد به وزیر کشور چه ربطی. اما اینکه یک حزب، یک گروه، یک تشکل، یک جریان، یک جناح میگه آقا برو به همه همین جوری، خب چرا؟ نه، ما تو مؤتلف اسلامی به اعضایی داریم میگیم که یک عضو حزب باشن و به درد مجلس بخورن، دو آدمایی باشن عضو حزب نیستن ولی انصافا به درد مجلس میخورن. به قول شهید بهشتی در حزب جمهوری اسلامی میفرمود که اگر ما یک حزبی و غیر حزبی داشته باشیم که هر دو برای یک مسئولیت با هم برابر باشد، ما قطعا اون حزبی رو میذاریم. چرا؟ چون این یک امتیاز بیشتر داره. برای چی؟ برای کار جمعی کردن. اما اگر اون غیر حزبی افضل از این باشه، ارجح از این باشه، قطعا اون غیر حزبی رو معرفی میکنیم و حمایت میکنیم و این فرد حزبی باید بره از اون حمایت کنه. این بر مبنای حدیث پیغمبره، آقای قدسی. این حدیث خیلی مهمه. پیغمبر اسلام میفرماید من تقدم علی المسلمین، هر کس تو بین مسلمان ها خودشو جلو بندازه برای یه مسئولیت، درسته؟ ریاست یه مسئولیت. و هو یرا ان فیهم من هو افضل من، ببینه تو بین اینا شایسته تر از او هست. یه آدم شایسته تره. بعد پیغمبر میفرماید فقط خان الله و رسوله و المؤمنین، خائن به خدا و پیغمبر و مردم مؤمنین و مؤمنات، به جامعه اسلامیه. آقا یه نفر بهتر از من میتونه کار بکنه؟ من حالا بیام وایسم بگم من دبیر کلم، من از همه بهترم؟ نه، هر روز دیدم یه نفر از من بهتره در جور و
آقای بادرمجان به شاخص ها نزدیک شدید شما.
خب حالا از این قضیه شما میگه نخبگان. بنابراین اصل قضیه همینه که مجلس نمایندگان ملت داره، ممکنه ملت خود نخبه رو انتخاب کنه، ممکنه غیر نخبه رو انتخاب کنه. مهم اینجاست که اون نماینده واقعی و پاک و صمیمی مردم باشه.
این که باید مردم انتخاب کنن که بدیهیه.
خیلی خوب.
بحث اینجاست که مثلا
مخلوط.
بله، ولی این که
مثلا پالوده اگر شیراز مخلوط
هم. اگر مردم انتخاب داشته باشن بین نخبگانی و غیر نخبگانی و خب اون نخبگان رو انتخاب بکنن، به فرض مثلا اقتصاددان ها، مثلا فرهنگ شناس ها، مثلا جامعه شناس ها، و این جور مجلسی رو شما مفیدتر میدونید برای حکمرانی؟
چی هست که مفیدتر ندونه؟
شما
دعوت،
شما دعوتی کردید،
شرطش بله؟ اینه. بله شرطش اینه که این آقای نخبه که مقصود شما دانشمند و کارشناسه،
بله دیگه،
این کارشناس اقتصادی عقلش به اقتصاد کامل مورد نیاز و علمش به این اندازه برسه. ببینید ما الان یه مشکل بزرگمون این است که دانشگاهی اقتصاددان ما فقط اینو بلده. در دانشگاه ما هم چی یاد میدن؟ تاریخ اقتصاد یاد میدن و چیز میکنن. از اقتصاد فقه اسلامی بی بهره است. در جامعه ما جامعه اسلامی، نظامون هم نظام است. حالا من در این کتابی که پارسال نوشتم، اقتصاد اسلامی به بیان ساده و کتاب درسی است، 47 درسه جناب قدسی، و تا حالا چند چاپش هم چیز شده و استفاده میکنن هم ازش. این که اونجا شرط دادم که اصلا کدوم اقتصاد. حالا این آقای از اون طرف یک حوزوی ما، اینم اقتصاد اسلامی رو بلده، اما اقتصاد دانشگاهی و جهانی رو بلد نیست. هر دوشون نمیتونن مفید باشن واسه مجلس. حالا هر دوی اینها اقتصاد دانشگاهی رو بلد باشه، اقتصاد حوزوی هم بلد باشه، اما در این حال اقتصاد بومی و محلی ایران رو بلد نباشه، همین میشه. نشسته تو اتاق فکر میکنه که مثلا قانون بیاد مالیات گیری رو بر طریق غرب بنویسه، همین است که مالیات نه حقش وصول میشه نه چیز، در حالی که به راحتی میشود ما قانون مالیات رو به گونه ای نوشت که نه مردم در اذیت باشن، نه سازمان مالیاتی کشور تحمیلی بر مردم داشته باشه، بلکه مردم بتونن راحت از درآمدشون بدن، فرار مالیاتی هم میسر نشه، میشود. خب حالا اگر میخواییم برای مجلس دوازدهم یک اقتصاددان انتخاب کنیم، اقتصاددانی باید انتخاب بشه که دارای این ویژگی باشه، اقتصاد اسلامی رو بدونه، اقتصاد جهانی رو بدونه، اقتصاد دانشگاهی رو بدونه، اقتصاد اداری رو بدونه، اداره کشور اقتصادش و اقتصاد بومی ایران رو بدونه. اگر اینا رو بدونه یه همچاده، اینو کی میتونه تشخیص بده؟ این اونجاست که اینجا جایگاه حزب و تحزب مشخص میشه که اونها بیان. تازه اگر این اقتصاد دانها رو حالا باشه اینجاست، اینا برن تو مجلس منفرد 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 باشن، میشه کاری که در دولت جناب آقای رئیسی انجام شد. دوستان خوب علاقمند به اقتصاد رو دعوت کرد، ولی بعد دید اینا همشون خیلی خوبن، آدم های بسیار خوبیه، اما اونچنان ناهماهنگن با هم که از این جمع ناهماهنگ یه کار اقتصادی کامل در معیشت مردم بر نیامد.
در بعضی دولت‌های دیگه هم سابقه اینو داشتن.
اونی که بدتر اوهچ.
نه یعنی همین ناهماهنگی دیگه که بعضن تغییر کرد.
البته چرا، مثلا در دولت سازندگی بعد از جنگ مرحوم آقای هاشمی، در اونجا خب ایشون اولا خودش مسلط بود کاملا، در ثانی از همه فکرها استفاده کرد. دولتش یه دولت باندی نبود، یه دولت یه طرفه چیز نبود، و در نتیجه در بازسازی بعد از جنگ با همه مشکلات بعد از جنگ خوب کار کرد. حالا ممکنه یک کسی از نظر بعضی ارزش‌ها و اینا به ایشون ایراد بگیره، من به اونش کار ندارم، اما در مجموع میخوام بگم شیوه مرحوم آقای هاشمی در بازسازی بعد از جنگ به علت همین که از همه نیروها استفاده کرد، از همه خبرگان، آدمای مسلط و یه نوع هماهنگی و خودش هم مدیریت می‌کرد، خب بسیار جالب بود.
آقای بادام چون خیلی وقت کم داریم، 5 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه، شما درباره این شاخص ها برای نمایندگان مجلس نظر بدید. من تونتون میخونم، طعم فقر رو چشیده باشه.
ببین خیلی خوب، این کسی که طعم فقر رو چشیده اما اقتصاد متوجه نیست.
نمیگیم که این همه شرطه، به عنوان یکی
خب
از
پس شاخص. بهترش ما تو حزب نزدیک به اصطلاح کلی شاخص داریم. این شاخص ها ابعاد مختلفه، من نمیدونستم شما این سوالی میکنید، ولی برای شما میآوردم که بگم که این شاخص ها عبارت از یک پاک بودن.
خود این به نظر شما یک شاخص میتونه باشه؟
دو، این که در این رجحانه، رجحان عقلیه، اگر یک کسی مسلط دانشگاه آگاهی های لازم رو داره ولی در جوانی در خانوادهش فقر رو چشیده، مثل خودم، من اجاره نشینی کردم سالها در بچگی و بعد از اون چیز خب کاسبی کردم، درسته؟ حالا طلبگی هم کردم، دانشگاهی هم از این کار رو کردم، این کار رو کردم همه کاره و بیچ هیچ کاره سر جاش هست. نکته مهم نیست که اگر این بفهمه که فقر یعنی چی، خیلی مهمه. بهتر
و زندگی اشرافی نداشت.
یه مثال خوشمزه این یه دقیقه بگم.
بله.
توی یکی از معلمای بچهای ما توی اون قبل از شاه تو شمال شهر نوشت فقیر کیست تو مدرسه، یه دختره نوشته بود همسایه بغلی ما که فقط یه دونه ماشین داره، خدمتکار هم نداره. این چون فقر نمیدونه چیه خیال میکنه این فقره، اما اون کس که فقر رو چشیده درد فقران رو میفهمه.
درست. زندگی اشرافی نداشته باشه
اون که قطعیه، کس که زندگی اشرافی داره و کسی که بعد از رسیدن به مقام زندگی اشرافی پیدا کرده خیلی بدتر.
وامدار گروه های سیاسی و ثروتمندان نباشه.
اصلا وامدار هیچ کس غیر از خدا و ارزش های الهی نباشه. چرا فقط گروه ها؟ آقا انسان آزاد باشه. ولا تکن عبد غیرک فقط جعلک الله حرا. آزاد باش. اسیر این.
و فساد ستیزی.
فساد ستیزی این است که اول خودش پاک پاک باشه، دو آدم شجاعی باشه، سه آدم فهیمی باشه، چهار آدم مدبری باشه. برای اینکه با شبکه های فساد، الان ما یه سری شبکه های فساد پنهانی داریم بین اینایی که میگن اصولگرا استاطلب، اینا بین اینا هم هست ها. اینا چی پرکنا هستن، رفته مجلس لایحه میذاره جیب شپار میکنه. اصلا مثلا تو دو میرفته تو دولت، خانه برای چی گران شد؟ مسکن برای چی گران شد؟ برای این گران شد که بورسازهای اون طرف رفتن با اون آقایون تو دولت قبلی هم. چرا دلار گران شد؟ چه دلیلی داشت؟ برای اینکه رئیس بانک مرکزی نتونست مهار کنه این دلار رو. اگه خودش هم مقصر نباشه، که به نظر من مقصر اصلی خودشه بدون هیچ گونه برو برگرد، اما نتونست مهار کنه. الان هم این دولت بخواد یه هایی بیارتش پایین به مشتزار یه مشکل داره. آدم های نابلده به اصطلاح ناکار آمده اینها بگه ما نداریم، خیلی آدم خوبیست و نابلده. حالا مجلس هم اگه از این تیپ ها میخوان انتخاب بکنن، ما تو مؤتلفه اسلامی از این آدم ها نمیدیم، آدم های خوب مطمئن خاطر جمع، چون در هیچ یک از این اختلاس ها شما یه رد پا از مؤتلفه یا پیدا نمی کنیم.
آقای بادام،
کمیته امداد امام رو کی ساخته؟ عسکرولادی و ماها ساختیم، شفیق عسکرولادی ها، ما خدا رحمتان آسر رضا نگیریم. آیا تا کنون شما یک خبر از اختلاس و رانت و خلاف توی کمیته امداد دیدید؟ شبکه به این گستردگی با این همه پول در اختیارش، با این همه خانواده های بی سرپرست، چون به محض اینکه یه جا احساس چیز بکنم، در دوران مرحوم شهید لاجوردی، شما توی داستانی و زندان یه دونه راند خبر داری، یاران ما، ببینید ما آدم های پاک معرفی میکنیم، اگر طرف یه ذره بلنگه ما معرفیش نمیکنیم.
بند 16 سیاست های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری رو هم ببینیم. من یه سوال از شما بپرسم.
هم بگیم اونجا میگیم
بگردید آدمهای صالح را پیدا کنید. مجلس شورای اسلامی مهم است، مجلس شورای اسلامی به یک اعتبار حساس ترین و مؤثرترین نهاد قانونی این کشور است. اگر نمایندگانی اونجا باشند که به انقلاب علاقه نداشته باشند، به کشور علاقه نداشته باشند، به قانون اساسی علاقه نداشته باشند، قانون اساسی را قبول نداشته باشند، مساله این کشور براشون مهم نباشد، دشمنی های استکبار جهانی را نفهمند، دلشون بخواد که از استکبار جهانی تملق بگویند، دلشون بخواهد که در روزنامه ها و در مجلات وابستگی به صهیونیست ها اسم اونها رو درشت بنویسن، بگن فلانی مخالفت کرد با سیاست نظام جمهوری اسلامی، اینا رو دلشون بخواد. اینجور نماینده ای بیاد توی مجلس، مجلس رو خراب میکند، ملت رو خراب میکند، کشور رو هم خراب میکند.
خب بله، البته اشتباه پخش شد، ولی خب دیگه فرصت
خیلی عالی بود. این از اون چیزای خیلی خوب بود.
بله، مکمل صحبتهای شما بود.
نه، ما که ما مکمل صحبت.
البته بله، نه از نظر معنایی منظورم اینه که به هم
از نظر بحث.
خیلی ممنون از حضور شما آقای بادامچیان در برنامه صفحه اول و از شما بینندگان برنامه صفحه اول و شنوندگان رادیو گفتگو هم سپاسگزارم. اوقات و عاقبتتون بخیر.
منم از مجری و همه همکاران و از برنامه خوب شما متشکرم.
سلامت باشید.
خداحافظی میکنم با همه عزیزان به امید انتخابات پرشور و مشارکت بالا
انشاءالله.
انتخاب اصلا
شنونده برنامه صفحه اول بودید. فردا هم متذکر میشم ساعت 19:30 دقیقه تا 20:30 به صورت زنده از رادیو گفتگو برنامه صفحه اول رو میشنوید که همزمان این برنامه از شبکه خبر هم تقدیم شما شنوندگان محترم میشه. با ما همراه باشید. هم اکنون ساعت 20:27 دقیقه است. موج شبکه رادیویی گفتگو اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سامانه پیامکی شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-10,35. سایت شبکه رادیویی گفتگو www.radiogoftogu.ir. رسیدن به ساعت 20:30 دقیقه برنامه ما روایت می‌کنیم رو میشنوید از رادیو گفتگو.